أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ادامه مطلبی که در جلسه گذشته داشتیم عرض می‌کردیم یکی از سیره‌های قطعیه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها سیره انفاق و رسیدگی به حال مستضعفین و محرومینه. اگر تو این نوروزی که گذشت و درش هستیم دستی به جیبی رفت، کمکی کرد، حال محرومی رو جویا شد، خب پا در راه سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره میگذاره، و اگر نه کلن تو این فضاها نیستیم قدری از این سیره فاصله گرفتیم. دوست عزیزی در ادامه بحث سوالی که بیرون کردن این بود که به نظر شاید اومده بود آیا نداری چیزیه، مطلب خوبیه، درستیه؟ مشخصا معلومه که زهد به معنای نداری نیست، زهد به معنای بیرغبتیه. زهد حتما به معنای بیرغبتیه نه به معنای نداری. ولی نکته قابل توجه این است که به خصوص اینها رو به دوستان جوانتر عرض میکنم، خیلی بعید هست انسان استفاده های پروپیمون از دنیا بکنه و بعدش وانمود بکنه که من خیلی آدم بیرغبتی هستم به دنیا. حتما استفاده های زیاده از دنیا رغبت آوره خودش. بله کسی خونه بزرگی داشته باشه حقوق این خونه رو بده، این درسته، و یا نه مورد توبیخه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه یکی از شاگردانشون رو میبینن، اصحابشون رو میبینن، میبینن خونه خیلی بزرگی داره. این مطلب نهج البلاغه است. میفرمان که ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار و انت الیها فی الاخرت کنت احوج. چیکار میکنی با این خونه به این بزرگی؟ در صورتی که تو در آخرت به یه همچین خونه بیشتر احتیاج داری. بعد میگن بلا ان شئت قد بلغت به هل آخره. بله با همین این هم آخرت میشه در آورد. چجوری؟ تقری فیها الضیف و تسل فیها الرحم و تطلع من هل حقوق مطالعها فاذن قد بلغت به هل آخره. بله تو این خونه صله رحم را بندازی، مهمون دعوت بکنی، مهمونی بدی، حقوق این خونه رو پرداخت بکنی. بالاخره اگه حسینیه‌ای داره خونه، چهار تا هیئت برگزار بکنی، چهار تا کلاس برگزار بکنی، کلاس قرآن برگزار بکنی، بچه‌ها رو جمع بکنی توش. بله اینجوری قد بلغت به حل آخره. با این خونه بزرگ هم آخرت میشه در آورده توش. استفاده های پروپیمون مقاومت انسان میشکنه. دوستان جوانتر داشته باشن یک نوع رفاه طلبیگی طلبی، رفاه طلبی مقاومت آدم رو میاره پایین. اگر در خانواده های متمول هم هستید خودتون دستی دستی یه کاری بکنید، بعضی از سختی ها رو خودتون به خودتون بدید، بذارید جوهرتون یک مقداری سفت و سخت بشه. در این آیات جریان طالوت و جالوت که آیاتشو مستحضرید که خب قرار شد که یک از پیغمبر خواستن که از پیغمبرشون خواستن کسی رو معرفی بکنه به عنوان اینکه برن با جالوت به جنگن. طالوت رو معرفی کردن، بعد از خردگیری هایی که شد به هر جهت طالوت شد فرمانده عملیاتی که برن بجنگن. آیه اینجوریه: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. همین که طالوت رفت که بره سراغ جنگ، قال ان الله مبتليكم بالنهر، گفتش که خدا شما رو داره به یک نهری آزمایش میکنه. این نهر رو گفتن که نهر دنیاست. خب این نهر میخواد آزمایشتون بکنه چجوری؟ فمن شرب منه فلیس منی، کسی از این نهر بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفتم بیده، کسی از این نهر نخوره از منه مگر اندازه یک کفتستی بخوره، در حد این که یه لبی تر کرده باشه، یک تشنگی رو حل کرده باشه. همین بعدش داره که فشر و منها الا قلیلم منهم، همشون خوردن الا اندکی از اینا نخوردن. و یعنی سرشون کردن در این چشمه و قرد قرد خوردن. فشر و منها الا قلیلم منهم، تا خوردن. آیه اینجوری میگه، میگه فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن آقای طالوت خودت برو به جنگ، ما حال جنگ نداریم دیگه. حال جنگیدن، حال زندگی مجاهدانه ای که تا حالا تو این شبها داشتیم عرض میکردیم، مال انسانهایی نیست که خودشونو به دنیا خوب وصل کردن. نگید که حاجا اینا که خب خیلی بی‌ظرفیتیه که آدم باید دنیا جلو چشش باشه و اینا دل نبنده اون موقع. اگه این حرف درست بود، خود پیغمبر خدا این کارو میکرد. در نهج البلاغه امیرالمومنین از پیغمبر خدا نقل میکنن، داستان معروفی است که وقتی یه پرده ای رو بر جلوه، پرده نقش و نگارداری، یه حالت تجملی داشته، وقتی که جلوه در خانه حضرت میندازن، حضرت میفرمایند لإحدى أزواجه غیبیه عنی، میگن اینا از جلو چشم من وردارید. اذا نظرت الیها ذکرت الدنیا و زخارفها، وقتی که اینو میبینم یاد دنیا و زخارف دنیا میافتم. این عجله چشم رو بردارین. لذا بنده توصیه میکنم به دوستان جوانتر در استفاده از دنیا، در نوع مسافرت رفتن، در نوع خوردن. اینا یه موقعی باور کنید الان شده جوک، یه موقعی واقعیت داشته. زمانهای جنگ اصلا یه چیزی که به ما که اون موقع بچه دبیرستانی بودیم توصیه میکردن معلمامون، یک جور نوع خاصی از غذا خوردن، نوع خاصی از پوشش، نوع خاصی از خوابیدن، همونایی که تو روایات ما هست. مسافرت میخواید برید، یکی از مسافرتهایی که هست در همین مشهد هم به دلیلی بنده اطلاع دارم، اردوهای جهادی هست که میتونید برید یک مسافرت سخت، یک مسافرت سنگین، کمک به محرومین، زندگی با محرومین، عید. کی میگه نمیشه؟ بنده خودم 27 سالشه تا حالا رفتن، از 14 سالگی تا حالا، با زن و بچه، از اون موقعی که زن و بچه دار شدیم. برید تو این روستاها نگاه بکنید ببینید چه خبره، با زن و بچه تونم برید. خیلی وقتا نشون بدید به بقیه محرومیت رو، تا آدم بفهمه که قدر عافیتی که داره چیه. من توصیه میکنم به دوستان جوانتر ورزش های سنگین بعضا بکنید، مثل کوهنوردی. اینا در سخت جون شدن شما موثره. تا این جوانی که میبینی که پخ میکنن بهش، میترسه توان مبارزه و جنگ و رزم نداره، ماها باید این تغییرات رو بکنیم. لذا زهد درسته، جواب اون دوست عزیز، زهد درسته به معنی بی‌رغبتیه، ولی خیلی وقتا جورهای مختلفی از دنیا استفاده کردن رغبت‌آور خودش، رغبت‌آوره. انسان دل می‌بنده به این جور زندگی تا اینکه یک زندگی سخت کوشانه داشته باشه. اینم باز دوباره عرض میکنم، عرض کردم، به معنای این نیست که آدم بدی اون طرف داره آدم بدی میشه، خیلی بده. حاج آقا اینجوری نه نکنیم قراره بریم جهنم. نه خیلی قرار نیست برید جهنم. یه موقع آقای جوادی آمالی استاد عزیز ما یه چیزی گفتم، ما اول فکر کردیم شوخی میکنن ایشون، بعد نه جدی دارم میگم، بعدشم دیدم نه درسته دیگه. ایشون میگفتن که بهش طویله داره. بعد گفتیم که یعنی چی بهش طویله داره؟ بعد گفتن که خب این اسباب و اینا که خب میمیرن، خب اینا که جهنم نمیرن که، اینا بهش دیگه، چون که روح دارن اینا، بعدش خب میرن بهش، مثلا میرن در عالی ترین مدارج بهشت، خب نه دیگه، در این مدارج پایین بهشت میرن. البته مدارج پایین بهشت هم خیلی خوبه، مدارج پایین بهشت هم خیلی خوبه، خیلی فوق تصوره، خیلی خیلی فوق تصوره. اصلا این چیزایی که میگن که آقا جنات تجری من تحت الانهار رو میوه و سیب و گلابی و حوری و از این چیزها، اینا اینایی که ما فکر میکنیم نیست. اونجا ولا خطر علی قلب بشره. علامه طباطبایی در المیزان اینو توضیح میدن به این بیان که ببینید، شما وقتی هست که شما رو میخوان آشنا بکنن با لذتی که اصلا نبردید، این لذت رو به چی آشنا میکنن؟ با چیزهای آشنا میکنن که اون لذتها رو شما بردین، اینها رو به اونها تمثیل میکنن، شما اونها رو میفهمید، بعد میشه آقا اینو گرفتی، حالا خیلی بالاتر از این. شما الان یه بچهی به شما بگی که آقا لذت مطالعه چیه؟ مثلا چه جوریه لذت مطالعه؟ چه جوری جوابشو میدی؟ اصلا میشه جوابشو داد؟ بهش بگین که خب مثلا شکلاتای مثلا آنچنانی رو دیدی، این چقدر شیرینه، 10 برابرش کن، 100 برابرش کن، شیرین تر از اونه. بعد اونم میگه من فهمیدم، بله فهمیدم. این نفر شوخی میکرد، میگفتش که آج آقا این بهشتی که شما میگید که شراب داره و خانوم داره و فلان، من خودم بخوام بیام بابام نمیذاره. این وضعیتی که شما از بهشت توصیف میکنید، خلاصه بهشته اینجوری نیست. بهشت رفتن فوز عظیم نیست، بهشت رفتن فوزه. قرآن اینجوری میگه. ببینید این نکته قرآنی، این تأملات قرآنی رو با هم دیگه داشته باشیم. بهشت در این آیات سوره مبارک نساء گفتن هر موقع یادی از اصحاب سید و شهدا شد، شما چی بگید؟ بگید چی؟ بگید یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با اونها بودیم و به این فوز عظیم ما هم نائل می شدیم. حالا گذشته که این آیه خودش رو در سوره مبارک نساء نگاه بکنید، حرف آدم های علکی خوشه. خود این آیه آدمایی که کار نمی‌کنن همینجوری یا لیتنی میگن. آیاتشو خودتون نگاه بکنید، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا و ان منکم لمن لیبتئن. یه سریتون هستید کندید، قرآن میگه و من عرض نمی‌کنم، و ان منکم لمن لیبتئن فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. وقتی یه مصیبتی برسه میگه خب الحمدلله ما نبودیم. ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که لم تکن بینکم و بینه مودتون یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. وقتی یه چیزی به شماها برسه، اون موقع یه جوری که اصلا انگار وقتی که گفتن جبهه اصلا آقا نشنیده، بین شما هیچ مودتی نبوده، میگه ایالیتنی کنتو معهم فافوز فوز عظیم، آدم علکی خوش. حالا کاری به این ندارم، این فقره خود یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوز عظیما، بعضی فکر میکنن این فوز عظیمه بهشته. قرآن این نمیگه فوز عظیم این نیست. سقف رو ما تا حالا داشت به همین نمیگه، آقا سقف رو بذارید سقف بمونه. قرآن میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. کسایی که از جهنم در برن برن بهش چی شدن؟ بله فقط فاز، نمیگه فوز عظیم، میگه اینا پیروز شدن. داخله آدم جهنم نره بره بهش، یه پیروزی به دست اومده. فوز عظیمه چیه؟ این آیه معروف سوره مبارکه توبه است. عجیب آیه‌ایه، معروف هم هست. اینا نشون میده خیلی سطح بالاست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یه دور مرور کنید آیه رو. خدا مال و جان رو، مال و جان یعنی چی؟ یعنی همه چیزی که دارم میخره از من به ازای بهشت. خب حالا این بهشت چیه بعدن معلوم میشه. خب این مال و جانی که خریده دست منه، شما اگه یه جنسی رو کسی خریده باشه دست اون نفر باشه، این ید، ید چیه دیگه؟ ید امانیه دیگه، دیگه یدش امانیه، درسته؟ درست میگم؟ اگر کسی چیزی خریده باشه دست شما باشه هنوز، این دیگه چیه؟ امانته. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. با این امانت یه کار بیشتر حق نداری بکنی. چی؟ یقاتلون فی سبیل الله. فقط حق داری تو راه خدا بجنگی، همین یه کار فقط حق داری بکنی. نتیجهش هم دو تا نتیجه بیشتر نمیده، فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا به عهده من الله. کی از خدا به عهدش وفا دارتر؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، باریکلا به این بیع تجارتی که کردید. و ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیمه. کسی اگر میخواد به فوز عظیم برسه و یعنی بهانه برای بهش رفتن اینقدر زیاده و فضل خدا اینقدر زیاده که به هر جهت این شفاعت ها و اینها، حالا برزخ رو بذارید کنار که برزخ مشکلش مضاعفه، به هر جهت لعل آدم بهشت بره. ولی فوز عظیم یه چیزی دیگه است. فوز عظیم چیزی دیگه است. اونی هم که به ما گفتن بگید یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، به فوز عظیم کسی برسه. کار پس سطحش بالاست، اینجاست که زحمت لازم داره. حالا این سیره فاطمی که طرف به خودش سختی بده و چه کار بکنه و انفاق بکنه و از زندگیش بزنه و به خودش فشار وارد بکنه، مال بهشت رفتن سطح پایین نیست. این مال این پایین ماینا نیست، مال سطوح بالاست. ولی واقعا آقایون حیف نیست، من به خودم دارم عرض میکنم، بلند بلند فقط دارم عرض میکنم که شما میشنوید، ولی به خودم عرض میکنم که حیف نیست 70 ساله ناقابل که از 40-50 به بعد دیگه آدم داره سراشیبی میره، این 70 سال ناقابل رو اگه آدم میتونه بالا باشه چرا پایین باشه؟ یه روزی رو قرآن نقل میکنه، میگه در این روز ازتون سوال میکنن کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر تو زمین موندید؟ میگن لبثنا یوما او بعض یوما فاسأل العادین، نمیدونم نیم ساعتی شد فکر کنم، مثلا یه نصف روزی شد، حیف نصف روز نیست که آدمی که میتواند سطحش خیلی بالا باشه بیاد بگه من سطحم یه سطح نازلی باشه؟ خب بیاد یه عزمی بکنه سطحش خب خیلی عالی بشه، خب چرا نازل بشه؟ من یه موقع این روزنامه های زمان طاغوت و آرشیوش داشتم نگاه میکردم، یه بلیط های بخت آزمایی بود، حالا بزرگتر حتما یادشون، جایزه نفر اول دومش این بود که همه پولا رو ریخته بودن روی سنی، به نفر اول دوم پارو داده بودن، دوتا خطم کشیده بودن، 13 ثانیه هم وقت داده بودن، گفته بودن هرچه از این پولا رو پارو کردید خارج از این خطه مال خودتون، هر چقدر مون مال همون کارگزاره همین این کار. بعد من داشتم فکر میکردم که اگه ما بودیم اون 13 ثانیه چی کار میکردیم؟ اصلا دیگه کاری به هیچ چی نداشتیم، میگفتیم 13 ثانیه است دیگه، پارو بزن فقط تو. فکر میکردم ببین چقدر ابلهانه است، مثلا کسی بعد از 5 ثانیه پارو رو بذاره کنار بگه آه اصلا من این مسابقه رو قبول ندارم، چه همه ایشون رو دارن تشویق میکنن، یعنی فقط منو تشویق کنه. آقا ول کن بابا، تو پارو تو بزن، تو پارو رو بزن، به این کار کاری نداشته باش. یه نفر 5 ثانیه پارو بزنه بعد پولا رو همه رو بشینه بشماره ببینه که چه شد این پولا، یعنی بابا ول کن، پارو رو بزن بعدم بشمار. نیست واقعا. من گمانم این است که ما تو این ایام و مناسبت ها زمینه‌ای باید فراهم بشه ما نشانه بریم فوز عظیم رو، نشانه بریم سیره های بلند و بالا رو، ما اینها رو باید نشانه بریم، و یعنی این سطوح پایین و متوسطش اینها احتیاج به اینقدر ریخت و پاش نداره، ریخت و پاش معارف نداره، اون بلندهاش هست که کار لازم داره، خیلی کار میخواد، خیلی زحمت میخواد. پس این سیره فاطمی حالا دیگه با تمام مختصاتش کمک میکنید. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. آقا طیبات بدید، طیبات، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. یه چیزی ندید که اگه خودتونم بخواید قبول بکنید یه صندلی شکسته ایه تو انباریه، اینو نمیدونید چیکار بکنید، اینو دارید میدید به فقرا، اینو ندید. ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. بابا خدا غنی، گدایی نکرده که خدا از من و تو. خب حاج آقا اگه بدیم که از ثروت خودمون کم میشه؟ میگه ببین عزیزم این حرف شیطانه، یه موقع این حرفو نزن، یا الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم منه مغفرة منه وفضلا. شیطان وعده فقر میده، میگه اگه بدی میاد پایین. حرف شیطان رو گوش ندی، یا شیطان یه همچین حرفی میزنه. خدا وعده فضل میده. کسی میتونه کمک بکنه جوری که دیگری نفهمه، دیگری نفهمه. من دوتا داستان بگم، این دوتا داستان یکیش آفرین داره، یکیش بالاتر از آفرین، احتیاج به تحصیل کردگی هم نداره این چیزا، طرف باید واقعا معرفتش بالا باشه. یکیش باید گفت آفرین، یکیش باید گفت بابا تو دیگه کی هستی. حالا اون داستان آفرین، یه جایی هست تهران جهاز میده، جهاز صدقه شناسایی میکنن جهاز. اینا رسمشون اینه که گفتن به اون نفر که تو وقتی که اومد کامیون جهاز اومد اونجا تو چیز بکن، باید با این راننده ما دعوا کنی. برای چی؟ برای اینکه در و همسایه فکر نکنن که این کامیون کامیونه در حقیقت صدقه ایه. دعوا کنی بگی آقا چرا اینجوری، پولش چرا اینجوری، چرا این بغلشو زدی، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، که در و همسایه احساس بکنن که این جهازی که دریافت شده خود این رفته تهیه کرده. آفرین داره یا نه؟ واقعا آفرین به این کسایی که اینجوری فکر میکنن کار میکنن. حالا یه نمونه بالاتر، حالا خدا نکنه ما بخوایم به کسی کمکی بکنیم، پدرشو در آوردیم دیگه، بعدش تا 30 سال آینده هم به روش میاریم که اونجا که شما چی بود یادت که هست که ما یه نفری بود تو قمه، من ندیدم، شنیدم از کسی که او رو دیده بود، میگفتش که رفیقش فوت کرد، زن و بچه‌ش هم اینجوری موندن. حالا دروغش رو بذارید کنار، رفت به این زن و بچه این گفتش که من پدر شما یه پولی دست من داشت، منم نمیتونم بدم ولی میتونم کار کنم ماه به ماه یه چیز بدم. اینا هم گفتن که باشه. چقدر داشت؟ 5 میلیون مثلا پول دست ما داشت، نمیتونم الان بدم، کار میکنم میدم، ماه به ماه سودشو میدم. ماه به ماه کار میکرد، پولی که در پولی نبود، سودشو میداد به این. اینا میومدن قشنگ با سر بلند فکر میکردن پول خودشونو دارن میگیرن، میومدن پولو میگرفتن میرفتن. دو روزم دیر میشد 4 تا قرم میزدن به این که اصلا پول بابای ما رو بده، اصلا نمیخواد پول بابای ما رو بده. این واقعا آفرین. کسایی که اینجوری کمک میکنن، مرحبا به اینها. ان تبدو الصدقات فنعم ماهی، اگر صدقه آشکارا باشه خوبه، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم، اگر مخفیانه باشه برای خودتون بهتره، برای خودتون بهتره. اینا همش آیات قرآنه. ما اگر از این مراسم ها یه همچی چیزایی از تو ما در اومد خورد خورد، مراسم هامون قبول، در نیمت بازم انشالله مراسم هامون قبول، ولی در بیاد خیلی تحفه‌ای میشیم رفته رفته، چیزی در میاد توش رفته رفته انشالله. عرضم رو تمام میکنم به بحث صدق و صدیقی که داشتیم. صدق رو من عرض کردم، صدقه رو من دیشب عرض کردم. گفتم چیه؟ گفتم که یکی از القاب حضرت صدیق است. تو این صدیق و صدق و عمل و رفتار هی تو این شبا تاب خوردیم که نشون بدیم صدق به معنای گفتار نیست فقط. صدق رو قرآن در استعمالات به معنای اون ادعای برابر و واقع میدونه که موجب عمل میشه. صدقه رو چی گفتم؟ آیه چی خوندم؟ آیه 177 بقره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آتى المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين والسائلين في الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. باریکالله اینا راست گفتن. حالا بیایید بالاتر از اینا، بالاتر از اینا صادق، بالاتر از این صادق. صادق چیه؟ آیات سوره 8 رو خوندم دیشب. سوره 8 عرض کردیم یه سری اموالی درش مون، اموال فیع، اموال فی اموالی است که کار ویژه اصلی این اموال در قرآن اموالی است که دست حاکمان قرار میگیره، کار ویژه اصلیش برای شکست طبقات اجتماعیه. کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم، مال رو اینجوری دادن به دست رسول خدا و نائبان رسول خدا، مال اینجوری میرسه دست حاکمان تا مال دستشته در بین اغنیا نشه، اونجا پاسکاری نکنن مال رو تو اون بالاها به این پایینا چیزی نمیرسه. از اینجا بحثی رو شروع کردیم راجع به بحث اینی که خدا قوت فقرا رو گذاشته تو اموال اغنیا. یادتون بیاد اون بحث رو، خدا قوت فقرا در اموال اغنیا. برای همین است که فما متع بهی غنیون فما جاع بهی فقیرون الا ما متع بهی غنیون. اگر غنی غنیه به خاطر اینکه فقیر فقیره، اگر فقیر فقیره به خاطر اینکه غنی غنیه. چیز عجیبی است این روایت و این معرفت که قرآن توضیح میده که آقا من یه در بر یه عده دیگه برتری دادم تا اینکه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه یه عده دیگه یه عده رو مسخر بکنن. به هر جهت نمیشه همه رئیس باشن همه مرؤوس باشن، یه عده رئیس و مرؤوس باشن، باید بالا و پایین داشته باشه. نظام عالم اینجوری درست شده، نظام عالم یه جوری درست شده، ولی وظیفه ما یه چیزی دیگه است. این بحث رو توضیح دادم، نمیخوام برگردم به بحث. این بحث های معارفی فوق‌العاده ای است تو بحث قرآنی ما. خب این اموال مال کیاست؟ سهم عمده این مال رو سوره مبارکه 8 اینجوری توضیح میده، میگه سهم عمدهش از این اموال میرسه به کی؟ للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. باریکلا به این مهاجرین. کی بودن این مهاجرین؟ همون کسایی که آبرودارهای مکه بودن شدن گداهای مدینه. چرا؟ به خاطر دین از همه زندگیشون افتادن. بابا یه عده برای دین که به من و شما رسیده امروز اینطور هزینه دادن. به خاطر چی؟ فقط به خاطر دین. از خونهشون افتادن، از اموالشون هم افتادن. آبرودار مکه شده گدای مدینه. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، قرآن میگه اخرجوا من ديارهم و اموالهم، از دیار افتاده، از مال افتاده، یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله. و خدا و رسول رو اینجوری نصرت کردند. بعد چی میده؟ آخرش چی داره؟ اولئک هم الصادقون. باریک الله، آفرین بر مهاجرین. اینا راست گفتن، اینا راست گفتن، اینا صادقونن، اینها صادقون هستن. پس ببینید آیا واقعا من از خدا همچین توقعی بکنم؟ من که یه سیلی به خاطر اسلام نخوردم، نیاز من یه جایی هم که مشکلی برام به وجود نه. هر جمع اومدیم و رفتیم گفتن برای صلواتی علما اسلام صلوات فرستادن و ما هم قاطیشو به هر جد. من توقع بکنم چی؟ خودم رو عرض بکنم، آخه مهاجرین این کار رو کردن. قرآن میگه این سهم مال اینا به خاطر اینکه راست گفتن. یکی از معانی صدیق تو همین این روال، نمیخوام بگم تنها معنی صدیق اینه، صدیق مبالغه در همین صادق بودنه. اینا که سیغش مبالغه میشه معنای مبالغه آمیز هم میده، یعنی معناش تقویت میشه. یکی از معانی که صدیق میتواند داشته باشه در آیات سوره مبارکه نساء که دارد، که مگه ما در سوره حمد نمیگیم که، میگیم چیکار بکنید خدای ما رو؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راهی بنداز، تو راه کسایی بنداز که چیه؟ نعمت دادی، درسته؟ آیا این نعمت یعنی کلن نعمت دادی؟ بله؟ نه. خب خدا ما همه نعمت دادی، یعنی ما رو بنداز تو راهی که نعمت دادی، خب تو راه همه، این که نیست. ما در انتهای سوره هم داریم دعا میکنیم که خدا ما رو بنداز تو راه چی؟ تو راه کسایی که بهشون نعمت دادی. اینو سوره نساء پرده برداری میکنه، میگه من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و حسن اولئک رفیقا، چقدر خوبن اینا رفیق، که ما بریم کسی که در بست در اختیار خدا و رسول، من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله، او با انعم الله، انعم الله علیهم، اینا میشن محور، این میره در محوریت اونا قرار میگیره. کیانن اینا؟ یه گروهشون صدیقینن، اینها علی و اولاد علی هن، اینا فاطمه زهران سلام الله علیها، اینا صدق گفتن، اینا واقعا راست گفتن، در بالاترین سطحی که میشد ظاهر بشن شدن، در بالاترین نیت، در بالاترین سطح، در بالاترین نیت. دیگه چجوری باید؟ شما در روایت حضرت صدیقه طاهره، عرضم تمام، در روایت حضرت صدیقه این رو دارد که اومده سلمان یه اعرابی رو گرفته دستش، به امر پیغمبر میخواد بره یه چیز بهش بده، میره میگرده خونه به خونه، همه هیچ کی نداره، میاد در خونه حضرت صدیقه طاهره، تا نگاه میکنه خود سلمان میگه، تا نگاه میکنه میگه از اینجا یه چیزی باید درات به هر جهت، اینجا خونه خیره، میره در میزنه، میگه کیه؟ میگه سلمان. چی میخوای؟ میگه سه روزه، والله سه روزه ما قضا نداریم، حسن و حسین شدن فرخان منتوفان، مثل جوجه های پرکنده، یعنی اینجوری شدن، هیچی تو خونه نداریم، ولی سلمان ما اگه خونه ای، اگه خیری در خونه ما رو بزنه رد نمی کنیم. این لباس منو بگیر برو بده به شمعون یهودی قرض. اینا کیان؟ خدا آدم اگه تاریخ اینا رو نگفته آدم منکر اصلا این وجودا میشه. آدم اینو بده به شمعون یهودی قرض، بگو گندم و جو بده که من بدم به این. میده به شمعون، شمعون نگاه میکنه میگه دختر رسول خدا، میگه بابا اینا دیگه کی هستن؟ شمعون همونجا مسلمون میشه. میده به آردا، همین گندم و جو رو میده به حضرت صدیقه طاهر. حضرت صدیقه طاهر با دستان مبارک خودشون آرد میکنن، نون میکنن، با اون مقدار خرمایی هم که بازار از شمعون گرفتن میدن، میگه اینو بدید به همه این فقیر. سلمان میگه یا بنت رسول الله، یک کمیشو برده برای حسن و حسین، میگن ما امویناه لله دیور نمیداریم، چیزی که به خاطر خدا داده باشیم، رد کرده باشیم، داده باشیم دیگه قلوم دست نمیزنیم. یا للعجب، حقا اینا صدیقن، اینا صدیقن. خدا انشالله به عظمت این شبهایی که درش هستیم و این ایام مناسباتی که بر ما گذشت، ما را از پیروان واقعی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.